اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد. توفیق اسم حمدالله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت و آل الله علیهم الصلاه و علیهم السلام، آیات بینات سوره مبارکه قاف را مطرح میکنیم و الان آیه 22 و آیات بعد از آن تلاوت شد. خواندیم که وجاءت سکرت الموت بالحق. می آید تمام حالاتی که تعقل از میان برداشته می شود در لحظات حلول و ورود مرگ، مرگی که سراسر اون بر اساس سنت ثابت و حق الهی است، امری است متقن و مسلم، سنت و قانون پایدار حق در تمام وجود و نظامات هستی و آفرینش من جمله حوزه حیات بشری. مرگی که اجرای حق و عدالت با اون می آید، نه اون مرگ عرفی عامیانه جاهلانه ای که موجب نفار و گریز و ترس انسان هاست، یاد آن، نام آن و وجود آن. مرگی که چهره آن بس زیبا و دلنشین است و شایبه مؤمن از آن رائحه دلنشین و گل استشمام می کند و کام او عسل رو تجربه می کند با چنین موتی. فرمود وجاءت سکرت الموت بالحق. ذال کما کنت من حتهید. اما قصه این است که می گریزند انسان ها که ناشنای با این حقیقتند از مرگ می گریزند. اشاره کردیم تهید، حید به معنای حرب، حراب با هید و چشم به معنای گریز. تهید همون معنای حرب رو دارد، گریختن رو دارد. تا آنجا که نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، خدای سبحان فرمود آنگاه نفخ در صور می شود، اعلام عمومی خواهد شد. زمان و حضور یوم الوعید است و آن یوم الوعیدی است که خداوند وعده های خیش رو هر آنچه گفته است به کافران و مشرکان و فاسقان محقق و اجرا می کند. و در اون عالم وجاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر انسانی که پای در اون صحنه می گذارد دو کس همراه او می آید، دو ملک همراه اوست، ملکی که سائق است و دیگری که شهید است. توضیحات کامل رو دادیم. یکی می راند، حرکت می دهد، با اون دیگری محتویات پرونده رو کاملا ارائه می کند در پیشگاه عدالت الهی. اگر شهید است، اشاره شد که مقام شهادت در دنیا نیست. ما در دنیا شاهد داریم اما شهید نداریم، چون آنچه در دنیا دست می دهد علوم دنیوی ما هم علوم ظاهری است، نظری است، اثبات می شود، نمی شود، باطل می شود، بطلان اون ثابت می شه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، فضای دنیا فضای محدودیت است، اما آن سو و اون جهان. الان خدمت دوستان عزیز آیه رو بازگو میکنیم. دیگه نظریات تبدیل به بدیهیات و مسلمیات میشود، مجهولات تبدیل به معلومات خواهد شد برای انسانها در اون جهان و در اون عالم. اونجا مقام شهادت به معنای شهید است، اون حقیقت و حق امور عیان و آشکار می شود که توضیح داده شد و چنین شهیدی به صحنه می آید همراه انسان با تمام حقایق عمر، تمام باورها و عقاید، تمام گفته ها و تمام رفتارها. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فرمود قطعا تو بودی ای انسان در غفلتی من هذا، از اون چه میبینی، از این صحنه، از این شهود، از این قیامت، از این بروز آشکاری. فکشفنا عنك قطاعک، پس ما کشف کردیم و برکنار کردیم و برکنار زدیم از چهره تو، از وجود تو قطاع را. فبصر و کل یوم حدید، امروز چشم تو حدید است. سه چهار واجه است که باید اینها رو توضیح بدم تا حقیقت کلیه روشن شود انشاءالله. اولین نکته فرمود لقد کنت فی غفلتن، غفلت آن است عزیزان که حقیقتی عارض می شود، پدیده‌ای رخ می دهد، اما نسبت به تحقق و وقوع آن ما اون التفات لازم رو نداریم، به تعبیر خودمون متوجه حضور یا وجود آن نمی شویم. می گویند فلان کس از سفر آمده است، می گوییم اه کی از سفر آمده است که ما متوجه نشدیم، یعنی از آمدن سفر چنین عزیزی غفلت داریم. پس کسی از سفر آمد از عزیزان ما، اما ما از آمدن او اطلاع حاصل نکردیم و حال اینکه قریب و نزدیک ما بود، همسایه دیوار به دیوار ماست، طبقه فوقانی می نشیند، کاملا جای اون بود که بدانیم اما نمی دانیم. نام این غفلت است. از کنار شما کسی عبور می کند، شما توجه نمی کنید، بعد بر می گردد، سلام می کند به شما، می گید ببخشید من غفلت کردم از حضور شما و از بودن جناب عالی و هزاران مسئله دیگر در زندگی. یعنی پدیده ای وقوع و حضور دارد اما ما نسبت به آن التفات لازم نمی کنیم. نام این غفلت است. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا، تو نسبت مسئله قیامت غفلت داشتی. خیلی حرف سخن بزرگی است که خداوند سبحان بازگو می کند. چون این استفاده می شود که گویا پدیده قیامت در دنیا قابل توجه و قابل التفات به اون بود، یعنی می شد قیامت رو امروز متوجه شد. می توانندستن انسانها به جایی برسند که بگویند لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر قطاع هم به کناری برود تفاوتی برای من نمی کند. می تواند یه انسان به چنین مقامی برسد که ببیند فاش امروز و فردا و فرداها را و حضور قیامت در دنیا برای انسانها دست یافتنی است. درک اون، حقیقت اون، فلسفه اون، آثار اون، چرایی اون و حالات اون رو میتوان در همین دنیا ادراک کرد و به اون رسید، مشروط به اون که ادامه آیه شریفه بازگو میکند که خواهیم گفت شرط چیست. بس بنابراین خود این تعبیری که حضرت باری تعالی مطرح میفرماید لقد کنت فی غفلت من هذا، نکته غریبی است، نشان میدهد که دسترس است برای ما قیامت با اون عظمت و شکوه اون در همین زندگی دنیا و حیات دنیوی. آنچه هست از غفلت حاصل میشود، به الا چنین نکته‌ای کاملا ملموس. گاهی این حدیث رو خدمت دوستان عزیز خواندیم، در نوشته ها نوشته شده از منظر مبارکتون و در خطبه نورانی 222 نهج البلاغه امیر المؤمنین در مکتوب و در کتاب و شرحان عارفانه نوشته ایمون جملات تکان دهنده امیر المؤمنین رو که میرسند این انسان های عارف بالله به معنای واقعی که میبینند، معاینه میکنند آنچه پیش روی اونهاست. و اونگاه اشاره شد با اون جوان برومندی که برون آمد، پیامبر اون رو دید، کیف اصبح تیازه، چه حالی داری؟ گفت اصبح تو موقنن یا رسول الله، به مقام یقین رسیدم، نشانه یقین تو چیست؟ یا رسول الله میبینم میزان را که اقامه شده است و میتوانم بگویم این کسانی که اطراف تو هستند و این صحابی تو چه وزانتی در میزان دارند. از آنها هستند که فاما من ثقلت موازینه، یا از آنها که فمن خفت موازینه. رسول خدا فرمود بس است، کفایت میکند، همین مقدار کافی است. پس لقد کنت فی غفلته، این اختصاص به اولیاء و انبیاء خاص ندارد. انسان ها می توانند برسند به یه جایی که حقیقت قیامت رو ادراک در زندگی دنیا کنند. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک قطاعک. حالا من واژه رو بگم بعد ارتباط قسم اول و دوم کاملا روشن میشه. و ما برداشتیم امروز از وجود تو، کشفنا عنک قطاعک، قطاع را برداشتیم امروز. دو واژه را در قرآن میبینیم، یکی قشاوه و دیگری قطاع. قشاوه رو در بعض از استعمالات قرآن میبینید، الیوم اون که فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، و بر چهره ایشان قشاوه است. ختم رو خدا بر گوش و چشم میزند، پلوم میکند، میبندد، ادراکی وارد نمیشود. اونگاه فرمود و علی ابصارهم قشاوه، بر صورت و چهره اینها قشاوه است. قشاوه اون پوششی است که می آید محدودتر چهره انسان و دیدگاه انسان رو می بندد. گاه از باب تنظیر عرض می کنم و تشبیه عرض می کنم، پاری از بانوان هستن که بیش از اون که خداوند واجب و لازم کرده است احساس می کنند که لازم از چهره خودشون رو بپوشانند، و اینها چهره رو می پوشانند، یه روبنده می زنند به تعبیر ما، یه گاهی از این تعبیر به پوشیه میشه مثلا، یه چیزی چنینی می زنند. نام این قشاوه است. قشاوه نیست که بر چهره فقط قرار می گیرد، این یه اندازه خاصی داره که روی چهره رو می پوشاند. خب حالا این قشاوه اگر قطور بود طبعا دید حاصل نمیشه، یه نگاه فقط نیست که چهره دیده نشود، دیده از اون سو هم نخواهد شد. قشاوه به معنای پس بنابراین پوشش محدودتر که صورت رو میگیرد، اما قطاع پوششی است که تمام وجود انسان رو میگیرد، قطاع. و به بیانی در مقام تشبیه میتوان گفت از اجزاء کفن انسان مؤمن یه بخش اون سر تا سری است که باید از بالای سر تا پایین پا تمام حجم بدن متوفا رو بپوشاند. نام این قطاع است. قطاع بنابراین پوشش فراگیر متراکم. فرمود فکشفنا عنک قطاعک، انسان تو در غفلت بودی در زندگی دنیا نسبت به این جهان و حقایق اون. امروز این قطاع رو و این حجاب متراکم گسترده رو از وجود تو برمی‌داریم. فبصر کلیوم حدید، اینجاست که چشم تو حدید می‌شود و می‌بیند. من اجازه بفرمایید قبل از این که فبصر و کلیوم حدید رو بگم، خود این قطاع رو بگوییم که چه قصه پر قصه ایست. این جمله این که حضرت باری تعالی در اینجا برای بسیاری از انسان ها مطرح میکنند، این قطاع، این حجاب، این چیست عزیزان؟ این حجاب چهره جان می شود قبار تنم، این چیست که امروز مانع و رادع بین ما و بین همان حقایقی که پیش روی ماست، بین دنیا عوالم نورانی که به سوی اون حرکت می کنیم. این حجابی که موجب میشه انسانهایی تو وامانده پس 900 حجاب به تعبیر شاعر برمیگردن این سوی حجاب و کل حمار تاهونه مانند اون حیوانی که دور خیش میچرخند و اینها متاسفانه جور دیگری میشه زندگی این انسان. این کدام حجاب است عزیزان که مانع ورود و وصول انسان به حقایق الهی میشه، به واقعیت هایی میشود که مسیر ما رو تشکیل میدهد، آینده ما رو رقم میزند و ارتباط خداوند با ما، خود با خود، ما با جهان پیش رو را عیان و آشکار میکند. نیست این حجاب ها مگر این قطاع نیست مگر اولین فرد این قطاع جهالت انسان هاست، جهل انسان هاست، جهلشون از حقیقت و فلسفه وجود و آفرینش، جهالتشون نسبت به پروردگارشون، جهالتشون نسبت به خودشون و دنیای پیرامون و جهانهای پیرامونشون. این جهل است که دشمنترین دشمنان انسان، اعدا عدو انسان، این جهالت ما آدمیان است که ما رو در پس یه حجاب قطور و ظلمانی نگه می‌دارد عزیزان. حجاب بعدی که می آید و ما رو در غطاء نگاه می دارد قطعا از درون خود ما برمی خیزد و اون نیست مگر نفسانیات انسان ها، مگر غلبه شهوات در وجود انسان ها، غالب شدن تمایلات حیوانی بر تعقلات انسانی و تأملات الهی در وجود انسان ها، اسیر سرپنجه غضب شدن، شهوت شدن، خور و خواب و خشم و شهوت، غضب است و خشم و شهوت، اگر اینها رو بیان شغب است و جهل و ظلمت، اگر بیان این جهل و ظلمت و تمام اینها رو نگاه کنیم که برگرفته از غلبه شهوات میشه این حکایت قطاع و حجابی که حضرت باری تعالی داره مطرح میفرماید. اینها یک به یک تمنیات کور کننده وجود انسان، آرزوها و خیالات واهی، توهمات درونی که حقایق رو میپوشاند در وجود ما آدمیان، همه اینها مصادیق قطاع است که میپوشاند و انسان رو آن به آن محدودتر و محدودتر و فرو میبرد در یه تار تنیده شده بر وجود انسانی که عظمت و گستردگی این وجود چیز دیگری است. دیروز عزیزی در یه تماس ویژه و خاصی میگفتن که من میبینم بالاخره این تعبیر همون عین این دوست محترم رو عرض میکنم تعمدن خدمت دوستان، میگفت من در این محیطی که زندگی میکنم بالاخره غیر همکاران و غیره میبینم که اینها مینوشن به قول خودش بالاخره درینک میکنن چه میکنن و بعد خودشون رو شاد میکنن، اما نمیدونم خداوند به من چه خورانده است که در تمام 24 ساعت سرمستم، نمیدانم چه نوشیدم من که ثانیه از مستی فارغ نیستم و از اون شور و نشاط به در نمی آیم، نمیدانم قرآن با من چه کرده است که چنین حالتی به من دست داده است، چه خورانده است خدا من. اشاره می کردم به اون که قصه همان است که ای همه هستی چه می جویی عدم، ای همه دریاست چه خواهی سرد، نه تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. خداوند چیزی دیگری در جام ریخته است که چنین اتفاقی افتاده است. اونهایی که چنین میشه حجاب ها یک به یک به کنار میرود، قطاع برداشته میشه و اون خوشی ها و سرمستی ها رو تو این وجود متوجه میشد که سرمنشهش کجاست. تو که خود خوبی و کان هر خوشی، این وجود انسانی که خودش کان معدنه، معدن همه چیز است، میپوشاند لایه ها و حجاب ها و مدفون میکند تمام این استعداد الهی رو در وجود ما. این قطاع فرمود فکشفنا عنک غطاءک، متاسفانه اونها که در دنیا حجاب ها را بر نداشتن فردای قیامت این حجاب ها چه میشود؟ برداشته میشود این قطاع ها. تازه چشم باز میشه و بصر و کل یوم حدید. دقت بفرمایید اینجا من به جور این جمله را حذف کنم که مفسران هزام جور دیگری گفتند، به حرمت ایشان و عمده مفسران اون نقل اول را حذف میکنم بعد این جمله دوم را بازگو میکنم. شاید این کلمه حدید از ماده هده، هدت، هده به معنای تیزی و تندی، به همین خاطر این جمله که میرسد بزرگان معنا میکنن فبصر و کل یوم حدید، امروز چشم تو تیزبین و نافذ است. بسیار ترجمه خوبی است و درست و دقیق و ایشا رو هم صحیح بازگو میکنه، امروز چشم تو تیز میبیند. اما یه مقدار ظریف‌تر میشه این لفظ رو نگاه کرد. کلمه حدید همان معنایی هم که برای حدید میشناسید، یعنی آهن. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، چرا حدید را حدید میگویند؟ اینجا صفت چشم انسان واقع میشود. چرا آهن را حدید میگویند؟ از ماده حد میآید، حد به معنای معنا، به معنای پیشگیری. میشناسید مجازات هایی که در اسلام گفته میشوند، اونها که توسط آیات بینات الهی کلیات اون و بر زبان نازنین وجود و مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی جزئیات و فروع اون مطرح میشه در مجازات اسلامی، اول حدود است اونگاه تعزیرات. کلمه حدود از ماده حد میاد، تلکه حدود الله قرآن میگن، حد به معنای من. مجازات اسلام رو حدود میگوین چون جنبه پیشگیرانه دارد، نه انتقام جویانه، نه اینکه کسی رو از صفحه روزگار بردارند، بلکه حد منع، پیشگیری میکند از ارتکاب دوباره جرم، پیشگیری میکند از تحقق چنین جرمی در سطوح دیگر اجتماعی و آحاد دیگر جامعه. لازم میگن حد به اون چون منع میکند. آهن رو هم که حدید میگوین چون منع دارد نفوذ نمی کند در آن چیز دیگری، یعنی میکوبند اما سختی دشواری و چگالی که دارد مانع نفوذ می شود، مگر آن که الحدید و بالحدید یفله، مگر که آهن رو با آهن خورد کنند نه با چیز دیگری در اون نفوذ کنند. پس خود این کلمه ی حد به معنای منع، حالا هنگامی که میاد در مورد چشم به کار برده می شود، ما در دنیا دو مشکل برای دید ظاهریمون داریم که تسری به درونمون می کند عزیزان. یک، آن که این چشمگاه مشکلات ایجاد می کند که کم بینا می شود، باید مدد گرفت و کمک گرفت تا بتوان بهترین بینایی دست داد. گاه این دید ما کم بینا می شود، گاه فزون بینا می شود، یعنی آن که یک رو دو میبیند و دو رو چهار میبیند میشه لوچ، دوبین، احول. یعنی گاه چشم بیش از حد میبیند، افراطی میبیند، گاه چشم تفریطی میبیند و کم میبیند. این دو آفت متضاد برای چشم هست. نتیجه چی میشه؟ این نتیجه آن میشود که یه شی، یه پدیده و یه حقیقت رو به شکل واقعیت اون نمیبینیم، یا بیش از اندازه اون میبینیم یا کمتر از اندازه اون میبینیم. نتیجه داوری درست هم نمی کنیم بر این دید غلطی که افراطی یا تفریطی است. فبصر و کل یوم حدید، امروز چشم تو منع از زیاد بینی دارد و منع از کم بینی دارد، میشه حدید، یعنی واقع بین، یعنی امروز که پرده ها به کناری می رود، اون حجاب ها نمی گذاش چشم تو درست ببیند. حجاب بغض، حجاب کینه، نابترین سخنان رو اولیاء خدا می گفتن، نابترین سخنان و عالمان به ربانی می گفتن، اما با اون بغض و کینه این که به این سخنان نگاه می کردی مثقال ذره‌ای در وجودت نفوذ نمی کرد. اون عشق افراطی، دلدادگی افراطی، محبت افراطی موجب می شد که خودت رو پاک باخته در اختیار اون محبوب و معشوقت قرار می دادی، پا بر همه چیز می گذاردی، عقل و شرف و ناموس و وطن و دین و آیین، همه چیز رو قربانی پای عشقت می کردی و اون محبت افراطی، یعنی اون دیدگاه افراطی یا دیدگاه تفریطی. و همان می شد که همیشه گفتیم چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. و دیگه انسان حب و کلشه یعمی و یسم، به تعبیر امیر المؤمنین، این محبت های غیر معقول کرکورت می کند فرزند آدم، دیگه چشمت حدید نبود، اما امروز دیگه حدیدی، امروز درست میبینی واقعیت ها را و درست ادراک میکنی. اما دیگه این درست دیدن امروز فائده ای در نتیجه شخصیت تو نمی کند و در جایگاه تو ندارد. اون روز باید قطع را به کنار میزدی، اون روز باید استعدادهای درونی خودت رو رو میکردی، در دنیا باید دست استمدادت رو به نور الهی در می آویختی. و هذا ذکرون مبارکون انزلناه افانتم له منکرون، اون روز باید در دنیا این ذکر مبارک نورانی رو می گرفتی، انزلنا علیکم نورن مبارکا، تا اون نور جانت رو روشن کنه. دیگه امروز این نور برات فائده نمی کنه، حدید از چشم تو. اما متاسفانه این دیدن و این ادراک فائده برای تو نمی کنه که در پس 900 حجاب در دنیا مانده بودی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حالا و قال قرینه هذا ما لدی عتید، و می گوید قرین او، یعنی قرین کی؟ قرین همون انسان، همان نفسی که به قیامت آمده است. و قال قرینه هذا ما لدی عتید، این چیزی است در نزد من عتید، مهیا و آماده شده. چیه این ما لدی؟ به تعبیر ما این رو به بیان خودمون بازگو میکنیم، یعنی پرونده مهیا شده، یعنی پروردگارا در پیشگاه عدالت تو اون صحیفه نفس، نامه عمل، همان کتابی که و اما من اوتی کتابه به یمینه، اون کتاب اینه پروردگارا، کتاب عمر، نتیجه تمام آنات و لحظات، 60، 70، 80، 100، 30، 40، هر مقدار سال زندگی این فرد است پروردگارا، این هازا ما لدی عتید، این چیزی است که در نزد من مهیاست. قرین میگوید این را. و قال قرینه، دو نکته زیبا و عجیب دقت بفرمایید، فوق‌العاده است این آیات. من اشاره کردم قبلا خدمت دوستان عزیز، کلمه قرین یعنی اون کسی که وابسته و پیوسته است. لا تنظروا الی المرء بل انظروا الی قرینه. شخصیت انسان را از خودش نشناسید، از کسانی که شب و روز با اونهاست بشناسید. به اونها میگن قرین، اونها که رفیق گرمابه و گلستانند به اونها میگن قرین. اونها که دمخورند با همان چنان که فکرشون، ذکرشون، رفتارشون، منششون با هم قریب و نزدیک است، اینا میشن قرین. قرین پس پیوستگی رو میرساند. گویا عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، هر کدام ما همین لحظه که اینجا نشستیم دو قرین در دنیا داریم. دو قرین در دنیا داریم. ما من انسان الا و له اذنان. هیچ انسانی نیست ما من قلب الا و له اذنان. هیچ قلبی نیست الا اینکه دو اذن دارد. الا احده ما ملکون یرشدو و علل آخر شیطانون مفتنون هازا یعمره و هازا یزجره. تمام ما دو قرین داریم، یه قرینی که از اون گوش رحمانی همراه ماست و ما را به سوی خداوند دعوت می کند، ما را فرا می خواند، کمکمون می کند، می گیرد الهام ها رو، اون شب توضیح دادیم الهام و وسوسه رو می گیره، برامون می آرد، ما رو به خیر دلالت می کند. تا می خواهیم اقدام کنیم به یه کاری، خستگی، کسالت، سستی می آید، اون الهامش رو در گوش جانمون نغمه می کند، ما رو تشویق می کند، می گد وقت تنگ است و اعمال بسیار بلند شد، نمی دانی فردا شبی هم عمری هست یا نه، نمی دانی چه اتفاقی افتاد، ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند، آیا میشه؟ ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند، بسوخت حافظ و بویی ز زلف یار نبرد، بود دلالت این دولتش سبا بکند، چه میدانی؟ شاید بالاخره این صبح خبری باشد و فردا برای تو خبری نباشد. ما را آنچنان مشتاقمون میکند که برمیخیزیم، خستی به جز خستگی به جان میخریم، مشتاقانه به وادی میآییم، در وادی خیر، خدمت، توفیق، حرکت، تلاش، علم، عمل، اقتصاد، کوشش، جدیت ما را میخواند. اما از اون طرف بر گوش شیطانی ما، در قلب ما یه شیطان مفتنی است کی از جروح. وقتی میخواییم اقدام کنیم میگه مگه تو پیغمبری یه قمه امت خوردی؟ مگه تو چکاری از تو در این شهر، از این محل، در این خانواده ریش سفید در نبود که تو میخوای مشکل فلانی رو حل کنی؟ غلط کرده است، چنین کرده است که به این روز افتاده است، تو چه کاری که باید چنین بکنی؟ رها کن، بگذار تا بمیرن در این خودپرستی ما را بزن. وقتی میخواد نزدیکتر بشی، وقت فراوان است، انشاءالله زمانی میرسد که باز بتوانی جلیس مسجد باشی و محراب باشی و فرصت دست میده که به خودت برسی. حالا فعلا امورات رو برا کن، بالاخره آینده فرزندان و زندگی رو تأمین کن، بعد چنین و چنان میکنی. وسط ها وسوسه ای که دیگه خود دانید قصه چیست. این دو اوزان، یکی بر اون ملکی نشسته است که ما را یعمره امر به خیر میکند و آن دیگری از جروح نهی از خیر و امر به شر میکند و به شر فرا میخواند. هر دوی اینها اسمشون چیه؟ قرینه. یک قرین خیر است، یک قرین شر است. هر دو رو اینجا میبینیم. و قال قرینه هذا ما لدی عتید. اون قرین خیر میگوید همین پرونده هر چه است خدایا، همین است. اون قرین شر میگوید همین است خدایا، این پرونده هر چه هست از این انسان همین است. اما فرمود ما لدیه عتید. دقت بفرمایید دوستان عزیز من، در آداب و کار قضاوت و دستگاه قضا هستند. از مشکلاتی که ما موجب اطاله دادرسی میشه، عمده مشکل اطاله دادرسی در نزد قضات توانمند ما اینه که وقتی پرونده میاد پیششون، پرونده ناقص، درست بسته نشده پرونده، یا مشکلاتی در کلانتری است، یا در تنظیم در کلانتری، یا مشکلات در ناحیه دادسراست، بالاخره مشکلات عمده‌ای در اینجا وجود داره که پرونده اون روال درست خودش ندارد، لذا طبعا ارجاع میدهد قاضی محترم، برمیگرداند و دستور به رفع نقیصه میکنه، میگه بود این پرونده رفع نقیصه بشه تا بشه صدور رأی بشه، به الا نمیشه انشاء رأی بکنیم، فایده ای ندارد. این میشه اطاله دادرسی، میشه ماه بعد، میشه 6 ماه بعد، میشه 1 سال بعد، میشه 20 سال بعد که این پرونده میخواد سیدش رو طی کند تا رأی صادر بشه. این مشکل ترین کار در یعنی کند میکند دادرسی رو در دستگاه قضا در همه دنیا. فرمود ما لدی عتید، این پرونده‌ای که رفع نقیصه شده هیچ مشکلی نداره، آماده صدور رأی است. ما لدی عتید، به همین خاطر سریعاً رأی صادر می شود. حالا در دنیا رأی صادر میشه، اما بین صدور رأی و اجرا حکم گاه فرسنگ ها فاصله می شود، اما در آن محکمه چنین نیست. حکم صادر، انشاء، اجرا. القیام فی جهنم کل کفار عنید. القیام، شما دوتا قرین خیر و قرین شر، یا بگویید سائق و شهید. القیام، اون دو فرشته این که بودن، بیفکنید فی جهنم، در جهنم و در قهر دوزخ. کل کفار، کل کفار یعنی هر کفار، عنیدی را، مناع للخیر، معتد مریب، الذی جعل مع الله اله آخر. 6 تا ویژگی رو مطرح میکند برای کسی که به خاطر این 6 جرم چنین رأی در مورد او صادر شده است. خوب دقت بفرمایید، یعنی کیفرخواستم هست در این حالی با صدور رأی و حکم. القیام فی جهنم، بیفکنید شما. اولا القا است. القا یعنی چی؟ یعنی پرتاب کردن، در نهایت توهین و تحقیر است. یه چیزی رو مچاله میکنید، پرتش میکنید، القا در مزبله میکنید، این میشه القا. القیام فی جهنم، بیفکنید این موجود بی ارزش را. این همانی بود که گفتیم نحن اقرب الیه من حبل ورید. این همونی بود که خداوند از وجود خود او به اون نزدیکتر بود. این همانی بود که دیشب اشاره کردم میتونست به اونجا برسد که خداوند به دو ملک متلقیش بگه برید کنار، میخوام تنها خودم گواهش باشم تو بعض از صحنه‌ها. اما کار این انسان در سقوط و انحداد، ثم رددناه اسفل السافلین، به جایی میرسد در این اسفل السافلینش که القیام فی جهنم کل کفار عنید. به چه جرم؟ به 6 جرم. 1، کفار. هر کل، این سور قضیه کلیه هست، کل کفار عنید، یعنی هر این استثنا ندارد، هر کفاری را. کلمه کفار کافر نیست، مبالغه در کفر است، اصرار در کفر است، ادامه در کفر است. این خیلی مهمه، این جمله الهی. کل کفار، نفرمود کل کافره. این نیست که هر کافری مستوجب این حکم است، هر کفاری. اگر کفار است پس مبالغه است، یعنی اون کسی که به شدت کفر می‌ورزد، اصرار بر کفر خودش دارد و مسیر خودش رو هم بنا ندارد تغییر بدهد، که در آیه ادامه می‌فهمد عنید روشنش می‌کند. پس یک هر کفاری را، اون که مصر بر ادامه کفر خودش، هیچ تصمیم نداره مسیرش را عوض کند و بر جهالت کافرانه خودش و بر حماقت کافرانه خودش اصرار می‌ورزد، به همین خاطر ویژگی دوم عنید، یعنی عناد، ستیزگریست. حق مشخص میشه. خداوند در آیات شریفه بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود کار به اونجا میکشد که عده‌ای از این جماعت خواهند گفت از این کافران این چنینی که خداوند در اینجا بازگو میکند، خواهند گفت که ولو کان هذا حق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. اگر این مطلب حقه، باشه، حق درست، ما هم قبول کردیم حقه، اما ما این حق را نمیپذیریم، یه سنگی از آسمان بفرست بر سرمون، ما بمیریم و ایمان نیاوریم. خداوند عزیزان گروهی رو بازگو می کند در جهنم که اینها کسانی هستند که میرن در قهر و عقوبت الهی، می چشن عقوبت خداوند را. بعد می فهمد لوردو لعادو لمانوهوان. اگر اینها رو از جهنم بیرون بیاریم، بر می گردن به همون روشی که در دنیا عمل کردن، ولو با دیدن جهنم، با معاینه جهنم، با برمیگردن به همونا. این چه عنادیست در وجود یک گروهی از انسان ها که عناد با حق، عناد با فضیلت، عناد با صاحبان حق، عناد با انبیاء و اولیا دارن، داشتند، الان هم دارن، الان هم همون ائمه الکفر، پیشوایان زلالت و کفر و نزدیکان با اونها. فرمود کل کفار عنید، اونها که به شدت مبالغه در کفر، اصرار ورزیه در کفر، جوانب کفر، اون هم با عناد، با ستیزگری به حق ناپذیری. دیگه نه برهان معنی داره، نه استدلال براشون معنی داره، نه هیچ. آب در هاون کوبیدن است، فایده نمی کند با این جماعت سخن گفتن. سوم، مناع دلخیر، اون کسانی که تو این ردیفشون سومین ویژگیشون مناع. کلمه مناع کثیر المنع، یعنی کسی که بسیار منع میکند. مناع للخیر، اون کسانی که بسیار منع خیر میکنند. خب میدونید این یه نکته ایست، چه ابعاد خرد اون عزیزان، چه ابعاد کلان. من بعد کوچکش رو اول میگم که ربطی به این آیه نداره، اما ببینید گاهی بعضی از انسان ها این چنینند، توان انجام خیر ندارن، چه کند بینوا ندارد بیش، ولیکن حاضه طبع نفیس لا یساعده الکیس، کیسه مدد نمی کند به تعبیر شاعر، توان نداره اما آبرو دارد، ریشگرو می گذارد، واسطه گری می کند و چه بسا خیر به دیگران می رساند با اعتبار آبروش، با شخصیتش، با کلامش، با زبانش، با قلمش، با قدمش. الدال الى الخير كفاعله، در شرع مقدس اسلام چنین انسانی مثل اونی که خودش این کارهای خیر رو انجام داده است، برای خودش انجام نداده. الدال الى الخير كفاعله. اما تجربه کردید بین خودمون، در جامعه خودمون، در حال هوای جامعه بشری کسانی هستند که توان خیر دارن و می توانند خیر انجام بدن، معاذالله که چنین بکنن. این که خوب است، کاش همین می بود. اما اگر هر کسی هم بخواد اقدام خیری بکند، به زبان، به قلم، به قدم، به تمام قدرت سعی میکنن پیشگیری از انجام خیرش کنن، سد خیرش کنن، جلو خیرش رو بگیرن. میخواد یک کسی، نمیدانم، خیری در اصلاحی ایجاد کنن، میخواد یک کسی در خیر اقتصادی ایجاد کنن، یه خیر اجتماعی، یه خیر فکری فرهنگی برای جامعه، گروهی، کسی ایجاد، سد میکنن و منعش میکنن، سد میکنن. صد باری حرفا رو شنیدی چی شد؟ یعنی گاه میبینید به انها مختلف با بیان و زبان و هر اون چه میتوانند مانع خیر میشن. این همونان که پیامبر فرمود اگر اون طرفش گفت این طرفش هم فرمود، فرمود لعن الله صاد به طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسانی که خودشون اهل خیر نیستن اما صد به طریق خیر میکنن، جلو خیر رو میگیرن. حالا این مناع للخیر رو بیایید در ابعاد کفار ببینید به عنوان صفت سوم، یعنی اون کسانی که در مسیر ایمان تمام تلاششون رو سعی میکنن که جلوی ایمان و تقوا رو در جامعه بگیرن، به انواع طرح‌های شیطانی رو پیاده کردن، مردم رو به اون حجاب ها بردن و غافل کردن، با تمام قدرتشون، با تمام زرشون، با تمام زورشون، با تمام اقتدار سیاسیشون، با تمام سرمایه های فکریشون، با تمام رسانه هاشون، با هر چه در اختیار دارن، مناع للخیر، منع خیر میکنن، نمیگذارن که این دل به صاحب دل برسد، نمیگذارن که اتفاق مبارکی برای انسانها در معنا در جامعه دست دهد. این شو چند؟ سه. چهارم، معتدن. داره یک به یک خداوند میفرماید، دستور الهی است دیگه، القیافی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتدن. معتدن از ماده تعدی میاد، یعنی تجاوز، میگی تعدی و تجاوز. معتدن یعنی متجاوز. متجاوز به چی؟ به حقوق خدا و خلق. اونها که در پیشگاه خداوند مرزی نمی‌شناسن، حدی برای خدا قائل نیستن، خطوط قرمزی رو بلد نیستن در مورد ذات باری تعالی و به اون پایبندی ندارن، هر چیزی را بتوانند انجام میدن، از هر دری میخورن، هر عمل شنیعی رو انجام میدن و ابایی ندارند و از هیچ مسکر و منکری روی گردانی ندارن. این ها میشن چی؟ متعدی به خدا و اونها که متعدی به حدود خلق هم. هیچ حد و مرزی و حقی برای بندگان خدا قائل نیستن. معتدن. پنجمین ویژگی مریب. الله اکبر مریب از ماده ریب یعنی ریب یعنی ایجاد کننده ریب ریب همیشه گفتیم اشک و من تو همه شک نیست شک بسیار خوب است وقتی من در یه مبانی نظری شک کردم بعد میام استحکام و صلابت رو تو این بحث ایجاد میکنم پایه های فکری مقوی میکنم من که شک کردن نمیترسم وهمه ندارم هنگامی که شک ما را به یقین و علم برساند نه به خموری و نشعه و خماری باقی بدارد و از جا تکان ندهد هنگامی که پی شکمون رو بگیریم عالمانه مسیرش رو طی کنیم شک چیز خوبی است بسیاری از بزرگان متفکران صاحبان علم از طریق شک به جایی رسیدن به تعبیر شهید بزرگوار مطهری بالاخره این شک دالان یقین میشه و انسان رو به یقین میرساند اگر در مسیرش دقیقا واقع بشیم و حرکت کنیم اما وقتی که شک نیست این بددلی سوء نیت از شک و معد تو همه به تعبیر لغویون عرب این همان است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین در این کتاب جای سوء نیت و بددلی نیست مستقیما از سوی خداوند بر قلب پاکترین انسانها و بر زبان او جاری شده از کجای اون جای سوء نیت و بددلی و تهمت است لا ریب فیه جایی برای این باقی نمیماند پس ریب اون گمانهای مخرب شک ویران کننده سوء نیت ایجاد کردن مریب پنجمین جرم برای اون کسانی که القیافی جهنم میروند به غر جهنم اینهایی که مریبند یعنی مدام افکار مخرب شبهات ویرانگر شبهات ویران کننده از سوء نیت برخواسته نه از علم و معرفت نه از حق جویی و حق طلبی به خورد جامعه میدهند به خورد انسان ها میدهند اینهایی که خوض میکنن در جای خودش واژه رو گفتم آبشخورهای فکری جامعه و اعتقادی مردم و اجتماعی مردم رو و اخلاقی جامعه رو گلالود میکنن تا ماهی خودشون رو برون بکشند معتدل مریب ششمی الذي جعل مع الله اله آخر دیگه حال روز این کس معلومه این کفار عنید مناع خیر تجاوزگر مریب معلومه این دستش به دست خدا نیست به جای دیگری است این همان کسی است که ششمین نکته الذي جعل مع الله اله آخر این کسی که در پای چیز دیگری زانو زده است غیر خداوند یا در پای نفس بت نفسشه یا در پای شهواتشه یا در پای بت زر است یا در پای بت زور است یا در پای بتان عرض به خدمتون غیره و غیر است الذي جعل مع الله اله آخر این در پای اله دیگری است این شرک و کفر تمام وجودش رو گرفته است مجدد برای بار دوم بعد از خواندن کیفرهاست فالقیاه فی العذاب شدید دو مرتبه دستور صادر شد فالقیاه فی العذاب الشدید بیفکنید او را در عذاب شدید نه در عذاب در عذاب شدید الهی چنین کسی که صاحب این شش جرم است بیفکنید و تمام به اینجا که میرسد قطاع رفته کنار حجاب ها برداشته شده چشم واقع بین باشه شده حالا به زبان در میآید قال قرینه ربنا ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید یه جمله محذوف داریم که این جمله مذکور نشان میدهد اون جمله محذوف رو یعنی وقتی به اینجا میرسد داد و فریاد این کس بلند میشه که خدایا پروردگارا من مقصر نبودم که چنین کردم جامعه مقصر بود پدر و مادرم مقصر بودن معلمم مقصر بود این مقصر بود اون مقصر بود در پی آن می شود که فرافکنی کند و خدایا یک مرتبه بگویم اصلا شیطان مقصر بود لعنت خدا بر دل سیام شیطان که ما را به اینجا کشاند اشاره کردم خدمت انسان خدمت دوستان عزیز انسان چند قرین دارد دو قرین قرین الخیر و قرین الشر و قال قرینه اون قرین دوم میاد میگه ربنا ما اتقیته خدایا من این رو به طغیان و گمراهی نکشیدم تو خود میدانی ولکن کان فی ضلال بعید این خودش در ضلالت بعید رفت خاطر دوستان هست اشاره کردیم دیشب نه نوبت قبل از اون که وجود انسان در لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، گفتیم عزیزان این ما هستیم که زمینه رو برای ورود شیطان و وسوسه شیطان یا الهامات فرشتگان الهی و رحمان مستعد میکنیم. این دست خود ماست، هیچ تردیدی نیست در اینجا. این ما هستیم که فضا رو بستر رو مهیا میکنیم برای تابش انوار، آمدن اشراقات نورانی، خیالات پاکیزه و شایسته، افکار مبارک، یا از اون طرف کاری میکنیم که زمینه رو برای مفسده و شر و شکافرینی و فساد و تباهی و افکار شوم و اوهامات و خیالات در وجود خودمون مهیا میکنیم. بسترسازی با ماست. حالا چطور این بستر رو میسازیم؟ اون شب اشاره کردیم، گوش، چشم، ورودی ها. با که می نشینیم، از کجا تغذیه فکری می کنیم، از کجا تغذیه بیرونی و مادی می کنیم، چه می بینیم، چه می شنویم، با چه کسی دمسازیم، در چه مسیری حرکت می کنیم، چه خیالاتی رو در ذهنمون، چه افکاری رو تقویت می کنیم، چه افکاری رو تقویت نمی کنیم، تمام اینها فضاسازی می کنه عزیزان، بسترسازی می کند، یا برای رحمان یا برای شیطان. و این دو با هم جمع نمی شود که می خوانید همیشه خلوت دل نیست، جای صحبت حضداد دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یا اون میاد یا این میاد. این بستر رو خودمون آمد، هیچ کی اینجا مقصر نیست. این توان رو خداوند به تک تک ما آدمیان داده است که گفتیم فالهمها فجورها و تقواها. این دست خود ماست و ما چنین فضا و شرایطی رو مهیا و آماده می کنیم. گویا این کس میگوید که خدایا شیطان، سریعا اون قرین شر، اونی که به شر امرش میکرد به صحنه میاد، میگه رب آل قرینه ربنا ما اتقیتو، خدایا میدانی که من این رو به طغیان نکشیدم. برگردید سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 وقتی که شیطان میاد پاسخ دقیق منطقی میده که خداوند پاسخ شیطان رو میده. اینا داد و فریادشون بلند میشه، خدایا این کی بود، این آفریدی چی بود، خدایا راست گویم فتنه از دوست، ولی از ترس نتوانم چخیدن، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست و لب و دندان ایشان به دندان دست و رب باید گزیدن، اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. شروع میکند ادعا کردن و سخن گفتن. یک مرتبه شیطان به صحنه می آید، می گوید خدایا تو می دانی اینها می دونن. ما کانلی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی بر شما در دنیا نداشتم. و خداوند هم به تعبیر ما کف می زند برای شیطان، می پذیرد گفته شیطان و دفاعیه شیطان را. ما کانلی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، مگر اینکه من براتون ایمیل میزدم، میفرستادم پیامی که براتون میفرستادم، پیغامی میدادم به شما. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما هم بی معطلی هر چی من براتون میفرستادم قبول میکردید، از اون طرف هر چی خوبان میفرستادن، قرین خیرتون میفرستاد، قبول نمیکردید. فاستجبتم لی، پس فلا تلومونی ولومو انفسکم، برید گریبان خودتون رو بگیرید، برید صد فریاد بر خودتون بزنید، منو ملامت نکنید، خداوند نمیپذیرد از شما، ملامت بر شماست. فلا تلومونی ولومو انفسکم و ما انا به مصرخکم، من نمیتونم اینجا براتون کاری بکنم دیگه، این شما هید که چنین کردید و چنان کردید. فرمود قال قرینه ربنا ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید، خطاب میرسد از حضرت ذوالجلال، قال لا تختصم لدیه، گذشت. این حرفا رو بذار اینجا، جای اینجا نیست، آی کفار هنید که بخوای این حرفا رو بگی، لا تختصم لدیه، اینجا جای مخاصمه نیست. قد قدمتو الیکم بالوعید، ما قبلا حجتو بر شما به تمام معنا تمام کرد، عقلتون دادیم، خیرتتون دادیم، توانتون دادیم، 124 هزار انسان شایسته، نبی 124 انسان، نخبه روزگاران وسیع، عالمان، فرزانگان، بندگان شایسته خودمون رو فرستادیم، عقول اندیشه بارور، فطرت جاندار در وجودتون قرار دادیم، تمام عالم رو هم نشانه کردیم که تجلیگه خود کرد، خدا دیده ما را در این دیده در آیید ببینید خدا را. چه کردید شما با تمام این حجتهای ما؟ قال لا تختصموا لدیه فقد قدمت الیکم بالوعید. هیچ پژوهشی، فرجامی، تجدید نظرخواهی وجود ندارد. ما یبدل القول لدیه و ما انا بظلام للعبید. هیچ قولی عوض نمیشه اینجا، هیچ رأی اینجا تغییر نمی کند. حکم قطعا صادر خواهد شد و القیا فی جهنم کل کفار عنید. بدون معطلی ما یبدل القول لدیه، در نزد ما هیچ رأی تغییر نمی کند. و ما انا، البته بدانید، و ما انا بظلام للعبید، و ما هرگز ظلام به بندگانمون نیستیم، ظلم به بندگانمون نمی کنیم. اما تعبیر ظلامه، ببینید کلمه ظلام صیغه مبالغه است، یعنی شدت رو میرساند. آیا منظور چیست؟ یعنی خداوند بسیار ظلم نمی کند پس ممکن است کم ظلم کند؟ نه، این صیغه نسبته. عطار اون کسی که نسبت به عطر دارد، نه کسی که زیاد عطر میفروشد، نه شاید بازارش کساد باشد. خباز نه اون کسی که زیاد نان میپزد، یعنی در ارتباط با چیز شغل او نان است. ظلام یعنی نسبت به ظلم بردن. خداوند هیچ نسبتی، ارتباطی با ظلم ندارد. چرا؟ طبیعی است دیگه، بس تمام شد، فقط این جمله رو عرض میکنم، لطافتی دارد. ببینید ظلم یعنی چه عزیزان؟ یعنی من در قبال یک کسی قرار میگیرم، پامو در حق او میگذارم، حقش میستانم یا حقش را به او نمیدهم، به دلیل اینکه میخوام بگیرم، بهره ای ببرم، قدرت خودم را، بزرگی خودم را، چیرگی بهرهمندی خودم را بسازم. از حق او میگیرم، مالش میگیرم، بهش نمیدم، چنین میکنم، آنچنان میکنم. سوال، آیا در این هستی جز خداوند کس دیگری هست در این آفرینش که خدا بخواهد از او بگیرد یا به او بدهد؟ آیا در این وجود کسی مالک چیزی است جز خداوند؟ آیا در این هستی کسی صاحب قدرتی است جز خداوند؟ آیا غیر اویی در کنار او وجود دارد که خداوند به او ظلم کند، به او بدهد یا بگیرد، کم بدهد، زیاد بدهد؟ آیا غیریتی در ملک و قدرت و غیره در مورد ذات باری تعالی اصلا معنا داره؟ یا لله ملک السماوات والارض، انا لله و انا الیه راجعون. اصلا غیری وجود نداره که، ملکی برای کسی وجود نداره که، تمام مالک اوست، تمام ملک از آن اوست، تمام قدرت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصلا تصور ظلم در قاموس الهی نمی شود که تحقق ظلم باشد. چیزی وجود ندارد. ذات واجب الوجود با ممکن الوجود کجا پهلو می زند که بعد بخواد ای به او ظلم کند یا ظلم نکند یا بگیرد یا ندهد؟ اصلا چنین تصوری وجود ندارد. خدا الواحد القهار است. ما مقهوریم، یعنی بنده در یه بازه زمانی هستم، در یه زمانی نیستم، الان اینجا در این انجمن هستم و در خانه نیستم. الان هر کدام از ما یه حد زمانی داریم، یه حد مکانی داریم، یه حد قد و قواره و شکل و ژنتیک و اندام و پوست و رنگ و غیره داریم که اون دیگری نیستیم. یعنی ما هزاران صد حد و محدودیت داریم، مقهوریم. اوست که الواحد القهار، فراتر از هر حد و هر مرز و هر اندازه‌ای و هر مقادیری. و خب یه چنین خدایی که من ورائه محیط با اون قهاریت، ظلمش چی بود است به دیگران؟ اصلا تحقق ظلم در مورد این حد و اون حد اصلا معنا ندارد. فرمود حکم همین است، هیچ تغییری نمی کند. ما یبدل القول لدیه و ما انا بظلام للعبید. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید و زلفت الجنة للمتقین غیر بعید. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. من خشی الرحمن بالغیب، بگذارید این لطائف و زیبایی های این بخش از آیات بماند برای فردا شب در شب رحلت خاتم النبیین و المرسلین و در شب شهادت جانگداز وجود مبارک سبت اکبر حسن ابن علی المجتبا انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرد.